راوی، صدای مدرسه نگاه.
مقدمه کتاب ولایت فقیه بحث شد درباره تبلیغات سوء استعمار و اینکه دین رو کامل، عمومیت جهان اسلام دین رو کاملا از سیاست جدا میدونه. و حالا سوال جدی که پیش میاد، چون پیشنهاد خود امام یه مقدار پیشنهاد تبلیغاتی رسانه‌ای برای عموم جهان اسلام که شما دین رو درست معرفی بکنید، این سوال جدی پیش میاد که چطور امام تونسته این یک نظریه کاملا فقهی رو بتونه به اقناع عمومی برسونه توی خود جامعه ایران، به شکلی که بعداً حالا توی همون رفراندومی که اعظم خدمت شما برگزار شد به حکومت اسلامی و به جمهوری اسلامی مردم رأی بالا رو دادن، با اینکه توی اون دوره احتمالاً ما طرحهای چپ رو داریم، طرحهای اعظم خدمت شما غیر اسلامی کاملاً احتمالاً زیاد هم باشه، مانیفست های زیادی تو اون دوره انگار منتشر شده، طرحهای زیادی اومده، ولی باز اقبال مردم به یه نظریه که خب مطرح کردنش کامل، یعنی شروع شدن بحثش کاملا حوزویه، ولی احتمالاً خود شاگردا، خود ارزم خودم، تشکیلات امام اونو تونسته به یک زبان عمومی برسونه که مردم قانع کنه. این مکانیزمه فکر کنم امروز برای خود ما خیلی درس آموز باشه اگه دربارش صحبت بشه.
همینطوره، بله. ببینید امام یه بحث محتوایی مد نظرشون هست، خودمون بحث محتوا اون جذابیت لازم و اون در واقع اقناع عمومی رو سعی کرده که تو دل خودش در واقع همراه خودش داشته باشه. یه بحث هم که خب اون بحث در واقع بفرمایید گفتمان سازی و اون ترویج این گفتمان توی بستر اجتماعی ماجراست که اونجا خب به شدت شاگردان حضرت امام و اون شبکه در واقع حوزوی طلاب پیرامون حضرت امام که خب در کل کشور دیگه بعد از تبعید امام گسترده شده و حتی یه بخشایش به خاطر در واقع سیاست خود پهلوی این فضا منتشر شد که مثلا هم خود امام رو تبعید کردن، امام بیشتر دیده شد، هم شاگردان امام رو تبعید می‌کردن و خود همین تبعید شاگردان امام انگار یه توفیق اجباری بود که انگار این ادبیات و اقصالوغات مثلا کشور منتقل بشه با سیاست خود پهلوی و با هزینه خود پهلوی در واقع عمل اتفاق بیفته. که وقتی مثلا بزرگوار طلامزه از امام رو از قم از تهران به این طرف و طرف تبعید میکنن، خب اینه در واقع فضای انتشار عمومی رو ایجاد میکنه برای ادبیات نهضت و ادبیات امام، اینها که هست تو گزارش های ساواک اواخر البته که آقا این تبعید ها نتیجه عکس داره میده و بیشتر به جای که اینا مثلا فرض کنید منزوی بشن، اتفاقا به بیشتر دیده شدن اینا تو کلیت در واقع جامعه
تبعید نبوده، تبلیغ بوده.
اولا آره تبلیغ بوده که شاید تا به ذهن خود اون نیروهای مثلا پیرو خط امام هم نمیرسید این برکت، اما این برکت اولا در واقع شکل بود که از آقای تشبیه دارن، از فکر کنم خود حضرت امام هم نقل میکردن که انگار مثلا فرض کنید این طلبه هایی که منتشر بودن در کلیت ایران انگار مثل زنبورهای عسلی که این شهد رو از مثلا اندیشه هست امام میگیرن و این رو در کل در واقع فهمید بلاد اسلامی ما منتشرش میکنن، انگار همچی پدیده‌ای در واقع اتفاق افتاده. بعضی از جامعه شناسان معاصر در واقع آمریکا هم تو تحلیل انقلاب ایران همین استعاره رو به کار بردن که در واقع انقلابی بزرگ با رسانه‌های کوچک، یه تحلیل مفصلی داره که مثلا انگار یه انقلاب بزرگ در حد اینکه همه اقشار و عموم اقشار در این انقلاب مشارکت دارن، اما رسانه ها به شدت رسانه های سنتی و کوچکه، یعنی خود امام که جز تریبون مثلا منبر و تریبون درس ابزار دیگری نداشت، فقط هم تو این وسط به عنوان ابزار انتقال ما از فناوری کاست استفاده میکردیم، این مدرن بود، این فناوری کاست مدرنه، اما خب به هر حال عموم جامعه ایران یا حداقل متدین و مذهبی ها که عمومه ضبط نداشتن که بخوان از کاست استفاده کنن، بخاطر این مجبور بودیم دوباره این کاست رو بیاریم این و دوباره تبدیلش کنیم به رسانه کوچک، یعنی دوباره تبدیلش کنیم به مثلا فرض کنیم متنای بفرمایید فوتوکوپی طوری که مثلا اون موقع پولوکوپی بود و اینا از این دستگاه های نمو دستی
اعلامیه
میکردن و دست نویس ها و اینا باشه که مثلا شبنامه تو خونه ها پرداخته میشد یا مثلا یک کسی خیلی دیگه مثلا فرض کنید مرزه مبارزاتی و جرأت مبارزاتیش بالا بود، اینو مثلا میزد توی تابلو اعلانات رو سعی مسجدی گذری چیزی مثلا، یا اینکه باز همین طلبه ها نوارای امام گوش میدادن، اینا دوباره میشدن ترجمانی توی منبرا و توی مثلا مساجد و محافل و عیاد و اینا، دوباره به شکل سخنرانی سلطنتی همین پیام در واقع منعکس میشد. خب اون شبکه سازی که البته خود جامعه مدرسینی که حالا اون موقع با 12 13 نفر تشکیل میشه، دو سه تا نشریه در واقع تو اون سالها از طرف در واقع شاگردان امام کار میشه، نشریه بعثت، نشریه قیام و حالا امثال اینها، اینا بالاخره حتما این شبکه سازی نقش داشتن. اما به خصوص در ایام تبلیغی خود امام یه راهبردها و تاکتیک هایی رو اخذ میکرد که خیلی ویژه بود دیگه. مثلا فرض کن همین حمله به فیضیه رو فکر کنم 15-16 سال امام هفت محرم رو اختصاص داد به روزه فیضیه، یعنی 15-16 سال جریان تبلیغی با هر سال هفت محرم شب مثلا علی اصغر باید روزه فیضیه هم حتما توی مثلا سخنرانی ها خونده می شد. می دونی چطور عرض می کنم؟ خب اینجور سیاست ها و اعمالش توسط خود هست امام هم طبیعتا تو اون شبکه سازی و تو اون گفتمان سازیه، حالا چه اون جایی که جهات سلبی داره در نفی حاکمیت پهلوی و طاغوت، چه اون جایی که دیگه حالا بحثای ایجابی تر داره مطرح میشه، بحث ولایت و اینها، ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اینها، میبینیم که خب شاگردان امام کاملا سعی کردن تو همون سالها 51-52-53 این ادبیات رو واقعا بیارن توی گفتمان مبارزات خودشون و به تعبیری در واقع پشتوانه معرفتی و پشتوانه تئوریک این بحثای هست امام رو به شکل کاملا عمومی و اجتماعی شده در واقع بدلش بکنن. اما اونجایی که میگم خود امام تو محتوا هم ناظر به این قضیه بود و این هوشمندی رو امام داشت و به نظرم یه بخشم واقعا برمیگرده به زمان شناسی حضرت امام، بر رصد در واقع جریان ها، رصد ایده ها و موضوع شناسی هایی که امام به دقت داره ورود میکنه و البته اینجا از ظرفیت های در واقع تاریخی هم امام نهایت استفاده رو تونسته بکنه، یعنی هم تاریخ در واقع بفرمایید سنت اسلامی خودمون رو امام جذاب روایت میکنه، یه در واقع بفرمایید خاستگاه های تاریخی رو امام قشنگ میپرورونه و بولد میکنه، و چه در تاریخ معاصر میفهمه که استعمار با بلاد اسلامی چه کرده است دقیقا و این تفرقه ها و این اختلاف ها ریشه هاش و مناشیش کجاست. یه نمونه فقط بخوام از خود متن براتون مثال بزنم، مثلا همون جایی که شروع میکنه که آقا اسلام باید حتما حکومت عادلی تشکیل بشه بده، این سوال پیش میاد که خب مدل حکومتی اسلام چگونه مدلی است. خب یه کسی ممکنه یه فقیه سنتی فقط همینجور بگه که آره دیگه اسلام یه حکومتی دارد و تمام، اما اینکه حالا مدل اون حکومت و چارچوب اون حکمرانی مثلا به چه شکلی باید باشه شاید خیلی مثلا ایده پردازی جدی نکنه، بگه من حکم فقهی رو به شکل کلی صادر کردم دیگه دقیق کرد. اما امام اینجوری نیست، امام داره این رو میسنجه با نظامات حاکمیتی امروز و رایج در دنیا، یا حداقل اونی که تو تاریخ ایرانی خودمون باش مواجه بودیم، حالا فرض کنید دنیا و روابط بین الملل بذاریم کنار، تو تاریخ ایران معاصر ما تا کنون چه مثلا مدل هایی از حکومت برقرار بوده است؟ امام این مقایسه ها رو داره و این همون جذابیت محتواست که اقناع عمومی داره ایجاد میکنه دیگه. مثلا ببینید امام اینجا میگه که فالاسلام اسس حکومتا لا على نهج الاستبداد المحکم فيه رأی الفرد. ببین امام استبداد و نظام سلطنتی رو به این شکل داره نفی میکنه که حکومت اسلامی قطعا حکومت یک مثلا شاه یا یک سلطان مستبد نیست. سلطان مستبد ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که در واقع بر اساس میل نفسانی خودش یا بر اساس میل در واقع بفرمایید نحنانی و حزب و گروه خودش داره تصمیم گیری میکنه و سیاست گذاری میکنه. خب میگه اسلام همچین حکومتی رو به تایید نمیکنه. لا الا نهجل استبداد محکم فیه رأی الفرد و میول و نفسانیه فی المجتمع، که در یه جامعه که همه حق دارن، همه سهیمه، یک مثلا مستبدی بخواد بر اساس میل نفسانی خودش سیاست گذاری بکنه، اینو قطعا اسلام میدن. ولا علا نهجل مشروطه. ببین خب مشروطه خیلی فاصله نداره دیگه، 70-80 سال قبل از نهضت امام ادبیات مشروطه آرمان ما بود. آرزو بود که حتی خود مشروط خواهان هم به شکست اعتراف دارن دیگه. بالاخره جریان مشروطه چه موافقش باشیم چه مخالفش باشیم همه معتقدن که با شکست مواجه شد. یعنی چی؟ یعنی خود مشروطه منجر شد به استبداد مطلق دیکتاتوری رضاخان. متوجه شده شد؟ خب امام اون رو هم به عنوان یک آرمان و آرزوی 70-80 ساله داره لفت میکنه که آه اسلام حکومت مشروطه هم نمیخواد که بگه آه مثلا همون استبداده است مطور ما برای اینکه کنترلش بکنیم هی بیان مثلا مجلس بذاریم مثلا تصمیمات شاه رو کنترل کنه یا مثلا فرض کن شورای نگهبان بذاریم حالا این بار تصمیمات مجلس رو مثلا کنترل بکنه و این حرفا. خب امام میگه نه اینم خواسته حکومت اسلامی اول جمهوریت مؤسسه علی القوانین البشریه جمهوری هم که مبتنی باشه بر قوانین موضوعه خود انسان ها و قرارداد اجتماعی مثلا فرض با خود انسان ها این رو هم اسلام نمیخواد. و جالب حالا اگر این قیود رو یه مقدار دقیق تر بشین نشون میده که امام جمهوری مبتنی بر قوانین الهی همون موقع ذهنش بوده. چون جمهوری که میخواد نفت بکنه قید میاره مدهش عرض میکنم مثلا میگه حکومت استبدادی رو گفتم قید آورد توضیح بود اونجا که استبدادی در محکم فیه رعی الفت مشروطه رو مطلق زده قیدی نیاورده. اول جمهوریت به جمهوری که رسیده قید زده گفته جمهوری که تأسیس شده باشد بر قوانین بشریه رو اسلام نمیخواد. این یعنی همون سال 48
جمهوری اسلامی میخواست
امام یه چیزی مشابه جمهوری اسلامی تو ذهن شریفش هست ولی که برای تصریح بهش نیست توی کتاب ولایت فقیه میشه عرض میکنم. حالا جلوتر هم قرینه داره عرض میکنه که همونجا امام در واقع ولایت فقیه رو نمیخواد به عنوان یک مثلا استبداد دینی تحلیل بکنه یا به تعبیر دیگه یک مثلا بعضی از مدافعان ولایت فقیه میگفتن مثلا یک استبداد با دلیل نمیخواد امام مطرح بکنه. چون یادم دهه 70 مثلا مناظرات شیخ میگرفت بعضی هم گفتن خب ولایت فقیه استبداده بعضی هم خواستن جواب بدن گفتن ما دو جور استبداد داریم استبداد مستند و مدلل استبداد مثلا بدون دلیل و غیر مستند و تجهیزش امام این تو ذهنش نیست واقعا. خب و بعد همین دیگه دقیقا که میگه حالا مشکل جمهوری مبتنی بر قوانین بشری چیه مگه؟ چرا اسلام اینو میخواد نفی بکنه؟ امام میگه علتی تفرض و تحکیم و آراء جماعت من البشر علی المجتمع. اینم دیکتاتوریه، اینم استبداده که یه اکثریتی حق داشته باشد بر اقلیت استبداد بکنه. شد امام میگه اینم باز همون استبداد فرقی نمیکنه چون ببین بین اون اقلیت و اون اکثریت از جهت حقوق انسانی و حقوق وجودی هیچ برتری وجود نداره، هیچ تفاضلی وجود نداره. اینا علی‌السویه همه بشر، علی‌السویه همه یک در واقع بفرمایید نسبت مشترک با هستی، یک نسبت مشترک با خدا متعال، یک نسبت مشترک با همدیگه دارن. لذا هر تفوقی اینجا اتفاق بیفته این تفوقه انگار مبتنی بر نفسانیت و انانیت و نحلانیت خود این شخص میشه چه فردی چه گروهی. لذا امام با احزاب با جناح‌ها با این جمهوری این تیپی کاملا مخالفت خودش رو بارها در واقع اعلام کرد.
این استبداد ما تو تاریخ فکر کنم بیشتر از همه چشم میشه. یعنی شیعه چون همیشه اقلیت بوده همیشه اکثریت بهش حاکم بوده
اینو چشیدیم دیگه.
آره کاملا چشیدیم که یعنی آره اکثریت خیلی چیز
منطقی نیست، لزوما حق ندارد ولی این طبیعت. حالا عرضم این بودا میخوام بگم این محتوا خودش جذاب یعنی این محتوایی که کاملا ناظر به مدل های امروزی و حکومت داره در واقع بفرمایید توی یک رفت و برگشتی سعی میکنه اونها رو نقد کنه و مثلا اون ایده مثلا حکومت اسلامی خود امام رو در واقع بفرمایید مطرح بکنه این به نظرم جذابه. تو ادامش هم باز دارن بل حکومتان بلکه در واقع بفرمایید اسلام حکومتی رو تأسیس کرده بل حکومتان که تستوحی و تستمد فی جمیع مجالات آمد قانون الهی سعی میکنه الهام بگیره و کمک بگیره تو همه عرصه ها از قوانین الهی و لیس لاحد من الغلات الاستبداد به رأی. هیچ والی در حکومت اسلامی حق استبداد به رأی خودش نداره، میل خودش نداره، بل جمیع ما یجری فی الحکومه شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الهی حتی الاطاعه لولات الامر. خود اطاعت از والیان امر هم باید از یک حق الهی و از یک در واقع تکلیف دینی نتیجه بگیر. دقت کردید؟ و بعد بعد دیگه خود اون حدود صغور ورود ولات هم باید حتما بر اساس قوانین الهی باشد و تو همه مجالات ما سعی کنیم از اون قانون الهی در واقع الهام بگیریم و اون رو در واقع میخوایم برقرار کنیم، اون رو میخوایم در واقع اجرا بکنیم. البته خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه که خب این که شد همون ولایت فقیه در واقع بفرمایید چنگ برداشت‌های فقهی، ولایت فقیه محدود به قوانین الهی، پس اون ولایت مطلقه ای که مثلا امام میگفت پس چی شد؟ همینجا سریع قید میزنه. میخوام بگم ببین همون ولایت مطلقه ای که امام سال مثلا ورس با 66 65 توی بیان مختلف تو نظاهای مختلف که الان میرسیم انشالله اگر مواردش رو بخوایم ذکر بکنیم، هم 65 هم 66 امام ورودهایی داره تو حدود اختیارات ولایت فقیه، همون حدود اختیارات 65 66 تو ذهن امام سال 48 هم هست. میگه نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق صلاح للمسلمین اول اهل حوزتگی. به این محتوا خیلی جذابه ها، میگه من والی حق داره در موضوعات که شاید ما مثلا تو قانون الهی عینشو نداشته باشیم،
بله،
مشابهش هم نداشته باشیم که بخوایم مثلا بر اساس اون تنقیه بنات کنیم و استنباط کنیم و این حرفا، نه. اما میگه در موضوعات جدید، در موضوعات مستحدث که کم هم نیست طبیعتا دیگه توی دوران مدرن، درست شد، والی حق داره در موضوعات طبق صلاح مسلمین عمل بکنه. حالا یا صلاح کلیت امت اسلام، نگاه امت گرایانه امام، اول اهل حوزته یا نگاه ملی. میشد شد، یعنی کاملا تو ادبیات امام این نگاه امت گرایانه و نگاه در واقع ملی گرایانه دوگانش شکسته. امام کاملا داره به خود ملیت و اهل در واقع بفرمایید یک کشور، اهل یک بلدی که میخواهن در واقع حکومت اسلامی ذیل مثلا فرض کنید ولایت امر رو تشکیل بدن، کاملا رسمیت قائل میشه و لیسا ذالک استبداد هم به رأی، بل هو علی طبق الصلاح فرأیه تبع للصلاح کعملی، پس نظرش هم باید مبتنی بر مصلحت باشه، عملش هم که باید مبتنی بر همون مصلحت باشه. پس ببینید که اون دوگانه امر ملی امر امتی تو ادبیات امام میشکنه. ادبیات تشخیص مصلحت که خیلی‌ها میگن مثلا اواخر امام مثلا تطور پیدا کرد بس تشخیص مصلحت و اینا رو مطرح کرد، نه، تو همون سال 48 هست و تشخیص مصلحت رو وظیفه در واقع والی میدونه، وظیفه ولات امر میدونه. حالا بعد مثلا سال 67 امام اونجا یک بازویی در واقع تشکیل داد برای مشورت در واقع والی که آقا مثلا این تشخیص مصلحت با یه کارشناسی و با یه پختگی تو لایه موضوع شناسی مثلا به والی فرض کنید کمک بده.
حتی اولش هم اونو گویا به شورای نگهبان رو گذار کرد، شورای نگهبان خیلی
بله بله امام خودش میگفت
تاکید میکنه چند بار که شورای نگهبان انجام بده.
آره تشخیص مصلحت تو خود همون استنباط اول شورای نگهبان هم باید لحاظ بشه. امام تاکیدش اینه که فقهای شورای نگهبان دیگه نمیخواد امروز بر اساس اون فقه فردی در واقع بفرمایید استنباط بکنن، که فقهای شورای نگهبان بایستی بر اساس فقه اجتماعی و فقه حکومتی در واقع استنباط بکنن. لذا امام اصرار داشت که این مصلحت نظام، مصلحت امور مسلمین، مصلحت حاکمیت یا اجرا پذیری در واقع احکام توسط حاکمیت اینا باید تو خود استنباط شورای نگهبان لحاظ بشه. حالا بله اگر مثلا شما نتونستید لحاظ کنید به هر دلیلی، اون وقت بله خود والی حق داره که این مصلحت رو در واقع تشخیص بده و اعمال بکنه. خب حالا برای این تشخیص که خود والی چگونه مصلحت رو تشخیص بده و اینا به صلاح دیدی که حالا اون موقع در واقع سران قوا بهش رسیدن، پیشنهاد در واقع نهاد مجمع تشخیص مصلحت داده شد که بازوی مشورتی باشد توی این قضیه. حالا چون مجمع تشخیص وظایف دیگری هم بعداً تو فرامین هست آقا پیدا کرد، حالا اون وظایف دیگه شو کار نداره، تو این تیکه، تو اون تیکه تشخیص مصلحت یک بازوی مشورتی است برای در واقع ولی فقیه. میخوام بگم این ادبیات تشخیص مصلحت هم ریشه در خود همین ادبیات فقهی اصل امام داره در سال 48. لذا از 48 تا 68 عملا ما تطور مثلا بنیادینی در مثلا حدود اختیارات ولایت فقیه یا در اصل ذهنیت مثلا امام توی ولایت فقیه و اینها نداریم. شاید قبل ترش مثلا فرض کنید یه تغییر تحولاتی اتفاق افتاد، اما از 48 تا 68 کاملا ادبیات امام واضحه و امام دقیقا بر اساس همون منشور بفرمایید حکومت اسلامی و ولایت فقیه که سال 48 منتشر کرده و عمومی اعلامش کرده دهه 60 زمامداری و حکمرانی خودش رو بر اساس همون منشور داره دنبال میکنه.
این نکته از این جهت جالبه که مثلا حالا دوستان نمیدونم دیدن یا نه، یه مصاحبه فرزند مرحوم شهید بهشتی داشتن در مورد اینکه این دو سه هفته آخری که امام توی فرانسه بودن رفت آمد یه مقدار زیاد شد و خود شهید بهشتی و شهید مطهری خصوصا اون اواخر خیلی رفت آمد داشتن و اونجا بود که حالا این ادعای ایشون که اونجایه که مثلا مسئله جمهوری اونجا امام قبول میکنه تو اون رفت و برگشته و یعنی خیلی معتقد نموده. خب این بحث کاملا خلافش رو یعنی خود نه فقط تحلیل ما، متن امام داره اینو فریاد میزنه که امام توی ذهنش جمهوری بوده و جمهوری حتی نه به شکل مثلا مشروطه، نه به شکل دموکراسی لیبرال، ولی کاملا یه جمهوری اسلامی مدده داشت. خیلی متشکرم، لطفی از این.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.